بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه عزیزان و بزرگواران، حضار در جلسه و همچنین عزیزانی که به صورت مجازی و برخط جلسه رو و جلسات رو پیگیری میکنن. خب به الحمدلله دو جلسه از جلسات امروز تمام شد. جلسه اول رو در خدمت جناب دکتر سلطانی بودیم، بحث محورهای مطالعات قرآنی خاورشناسان، و جلسه دوم در خدمت حجت الاسلام مسلمین جای مددی بودیم و بحث تاریخ مطالعات اسلامی و مباحث در حقیقت راهبردی و زیر بنایی این موضوع. و الان جلسه سوم و جلسه آخری هست که در خدمت عزیزان هستیم برای امروز عصر. البته انشاءالله فردا ساعت 8 صبح تا 12 چهار جلسه دیگه داریم که انشاءالله بحث رو تمام کنیم. جلسه الان و کلاس الان در خدمت حجت الاسلام مسلمین جناب دکتر سید حسین علوی هستیم. جناب دکتر استادیار گروه قرآن و مستشرقان جامعه المصطفى العالمیه هستند و به صورت تخصصی بر جریان شناسی قرآن پژوهی خاورشناسان در ایالات متحده آمریکا کار کردند و بحث قرآن پژوهی خاورشناسان رو در ایالات متحده آمریکا به صورت خاص و تخصصی وارد شدن و این ثمرش کتابی بوده که به حمدالله در کتاب سال حوزه‌ای که جدیداً جشنواره کتاب سال حوزه بود به حمدالله برگزیده شد و ما به ایشون تبریک عرض می‌کنیم این انتخاب شایسته رو و دقیق رو. و بیش از 10 سال هم هست در حوزه استشراق و قرآن پژوهی خاورشناسان در حال فعالیت هستند و کار هستند، پژوهش‌ها و در حقیقت مقالات و کارهای متعدد رو در این حوزه داشتن. خب ما الان در خدمت جناب استاد هستیم و بحث جریان شناسی مطالعات قرآنی خاورشناسان رو در خدمتش می‌خوایم بود که یکی از مهمترین موضوعاتی است که در این حوزه هست. همونطور که دکتر مددی و آقای سلطانی هم در جلسات قبل گفتن، تا ما جریان‌ها و اون فضای کلی استشراق رو درک نکنیم نمیتونیم به صورت نقطه‌ای و دقیق وارد بحث مطالعات قرآنی مستشرقان و مواجهه با این مطالعات قرآنی و مطالعات اسلامی بشویم. خب در خدمت جناب دکتر علوی هستیم و از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد. در خدمت خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام دارم و احترام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی، اساتید بزرگوار و دست اندرکاران این مجموعه علمی، و همچنین عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت شما حلول ماه شعبان المعظم و موالید مسعود پیشرو رو. در خدمتتون هستم با بحث جریان شناسی قرآن پژوهی یا مطالعات قرآنی مستشرقان و تشکر میکنم از جناب آقای علیزاده با مطالبی که فرمودن. خب بحث جریان های اصلی قرآن پژوهی مستشرقان، حالا بدون حاشیه روی، بدون هیچ گونه مطلب اضافی خدمت دوستان عرض کنم، به طور کلی ما شاید بتونیم، حالا شاید جای قول تو این قول داشته باشه یه چیز به اصطلاح با قول بتونیم وحی منزل نیست، ولی میتونیم به صورت کلی به حداقل 5 تا جریان اشاره کنیم توی حوزه غرب به طور کلی. اولین جریان، جریان جدلی تبشیری هست و بعد جریان به اصطلاح بعد از جریان جدلی تبشیری یه جریانی تو غرب به عنوان جریان سنتی بین خودنا معروفه که من اینجا نیاوردم چون امروزه خیلی کاربرد نداره نیاوردم. اون جریان هایی که امروز به اصطلاح فعال هستش اینا رو خدمت دوستان به اصطلاح گفتم عرض کنم. بعد جریان تشکیکی هست و یا همون جریان به قول گفتنی اصلاح طلبان، تجدید نظر طلبان، اسکپتیسیزم. بعد جریان علمی انتقادی هست که جریان غالب است، باز بهش میرسیم. یه جریان رهیافتگان یا اون نو مسلمانانه که در غرب در حوزه علمی، مخصوصا در حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات قرآن پژوهی فعال هستن. و جریان کارشناس نماها که اگر رسیدیم آخر جلسه خدمت دوستان یک توضیح راجع به اینا میدیم، که جریان کارشناس نماها در اصل تداوم جریان همون اول، جریان جدلی تبشیری که در قدیم بود، امروزه کار اینها رو این جریان تقریبا انجام میده. خب پس این تقریبا 5 تا جریانی که اینجا خدمت شما عرض کردم، یه جریان سنتی هم در اونجا معروف هست بین خود اونها، یا به عنوان خوشبینها میگن به اونها، جریان کلاسیکال. ولی خب من اینجا نیاوردم، گفتم همین جریان های اصلی خدمت دوستان بگم. جریان اول جریان جدلی تبشیری، تقریبا در مواجهه غرب یا غیر مسلمانان با اسلام میتونیم بگیم اولین جریان همین جریان جدلی تبشیریه، که این تقریبا از همون حالا بحثش هست که بحثی از اوایل ظهور اسلام شروع میشه و تا سده 17 و 18 جریان غالب هست در غرب، که بعد از به اصطلاح دوره رنسانس یا دوره روشنگری در غرب، دوران مدر، این جریان در محافل علمی به مرور کمرنگ میشه، تضعیف میشه و بیشتر در بین عوام که به اصطلاح رونق داره کنم، همون جریان کارشناس نماست که آخر جلسه اگر خدمتتون وقت بود معذرتون هست. خب افراد این جریان زیاده، جریان جدل تبشیری در به اصطلاح قرن 19 و 20 کماکان ادامه داره، مثل آثار واشنگتن اروینگ که به اصطلاح ایشون یک کتابی داره تحت عنوان پیامبر و خلفا، حالا عنوانش هم عنوان جالبی نیست، محمد and his successors، که اون محمد همون چه که دوستان اگر اطلاع داشته باشن یه اصطلاح بدیه که به اصطلاح اینا به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اطلاق میکردن، در اونجا به اصطلاح اون آرایشو آورده. خب اروینگ با این که به اصطلاح نقاط منفی داره و کارهای جدلی تبشیری میکنه و اصل هدفش همون تبشیر دین مسیحیت هست و تضعیف دین اسلام هست، بازم در آثارش ما به حال یه نکات مثبت رو میبینیم، از جمله اون که ایشون شیفته اون زیبایی های ادبی قرآن میشه و در مورد سوره تکویر، آیت الکرسی، اینجا بحثای رو مطرح میکنه از زیبایی های قرآن و همچنین از اون رحمانیت و مهربانیت خدایی که در قرآن آمده در مقابل خدای مسیحیت هم مطالب رو بیان میکنه. یا فردی به نام به اصطلاح جی دبلی دیویس، ایشون هم یه مقاله داره تحت عنوان اسلام و قرآن که اونجا اتهامات رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصطلاح میزنه. خب این اصلا شگرد این جدلی تبشیری هاست که اصل همون اصل اتهام و تهمت زدن و این هاست که اونجا بحث اون قرآن رو محصول ذهن شخص پیامبر و اون پراکندگی که به زعم اینها در قرآن وجود داره، عدم انسجامی که در قرآن وجود داره، این میگه به اصطلاح به خاطری که تراوش شده از ذهن یک فرد به اصطلاح بیمارگونه است، نعوذ بالله. و افراد دیگه مثل دانکن بلک مکدونالد که ایشون یک کتابی داره تحت عنوان Aspects of Islam یا سیمای اسلام در سال 1911 چاپ شده، ایشون اونجا پیامبر رو شاعر میدونه، بیش از اون پیامبر باشه میگه ایشون شاعره و اگر در همون کسبت شاعری ادامه میداد شاعر موفقی بود، ولی با ادعای نبوت زد اون زندگی شاعرانش، اون به صدا شهرت شاعرانش هم زد به صدا تباه کرد. خب یا فردی به نام چارلز کاتلر توری که ایشون حالا از این افراد زیاد، اینا از باب نمونه است، اینا بیشتر طرفداران اون نظریه اقتباس هستن، اقتباس قرآن و دین اسلام از آموزه ها یا کتب پیشین مخصوصا عهدین. خب خودشون به اصطلاح دوچار دوگانگیه، یک کتابی در ابتدا در اون مقاله داره تحت عنوان الهیات قرآنی در فضای تجاری، اونجا ادعا میکنه که این واژه‌هایی که واژه‌های اسلامی یا مفاهیم اسلامی کلن عربی هست، از همون محیط تجاری عربی سرچشمه گرفته، ولی باز بعدن در اواخر عمرش در سال 1933 کتاب The Jewish Foundation of Islam، بنیاد یهودی اسلام را میاد مینویسه و در اونجا اون نظریه نهاییش که به اصطلاح پندار اقتباس، مثلا اقتباس از یهودیت رو مطرح میکنه. افرادی مثل آبراهام آیزاک کاشت داریم که ایشون کتابی داره تحت عنوان یهودیت و قرآن، پس زمینه های عهدینی و تلمودی قرآن و تفاسیرش، که باز همون بحث اقتباس قرآن مطرح است در اینجا. خب از این افراد زیاده، اینا از باب نمونه است، فقط میخواستم خدمت دوستان بگم که این جریان وجود داره. خب تحلیلی که گفتیم خدمت شما، هدف این جریان، جریان جدلی تبشیری، تخته هست، تخته هست، رد و تخریب دین رقیب هست و اون تبلیغ و تبشیر دین مطلوب خودشون. خب در اینی که به این هدفشون برسه، اون قسمت اول یعنی ابطال و ترد و تخریب دین رقیب هم بسیار مهمه. اول باید دین رقیب رو تخریبش بکنی تا بعد بتونی اون دین خودتو اونجا ثابت بکنی. خب اینا از ابزارهای مختلف استفاده میکنن: تحریف، تهمت، زیر سوال بردن شخصیت پیامبر، تشکیک در اصالت دین اسلام، تشکیک در اصالت و اعتبار تاریخی قرآن و ترویج پندار اقتباس و تأثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه و امثال اینا که مطرح میشه، معمولا به این جنبش جدلی تبشیری مربوط است. خب گفتیم خدمت شما که امروزه در محافل علمی غرب جایگاه علمی آنچنانی نداره این جریان، ولی بیشتر این کار رو در همون به اصطلاح فضای مجازی اون کارشناس نماها در فضای عمومی انجام میده که آخر جلسه انشالله توضیح میده خدمت شما. خب نقدی که شده خود این جریان در خود غرب هم به اصطلاح نقد شده، مخصوصا مستشرقان جدید اون جریان قبلی، یعنی جریان اولیه و جریان جدلی تبشیری رو بسیار نقد کرده. مثلا حالا از این به اصطلاح جریان علمی انتقادی که خدمت شما معرفی می‌کنیم، اینا ناقد این جریان بودن. مثلا فردی به نام جان تولان در همین سال 2019 کتاب رو تحت عنوان Faces of Muhammad in Europe، به اصطلاح در اروپا یا در غرب می نویسه، یعنی که تحت عنوان تصویر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در غرب، اونجا میاد از سده 12 میلادی تا سده 21 میلادی میاد این فرایندی که غرب نسبت به برخورد یا شناخت که از پیامبر داشتن رو میاد به بحث نقد تحلیل میکشه که چرا اینجوری شده در دوره‌هایی که اون اولیه اینا پیامبر را به اصطلاح به عنوان فرد فریبکار، فریفته، فریب خورده، تا در نهایت میرسه به قرن 19 و 20 که این فردی که اینا معرفی می‌کردن به عنوان یک فرد فریب خورده، فرد به قول اونها پیگنز، یعنی اون کسی که مشرک شده از دین مسیحیت رفته بیرون یا کسی که به دروغ ادعای نبوت کرده، در قرن 20 و قرن 19 تبدیل میشه به عنوان یکی از انبیای به اصطلاح ادیان ابراهیمی و دینش میشه یکی از ادیان توحیدی. چرا میگه در غرب به اصطلاح چنین وضعیت رو داریم؟ خب پس این حالا یه نگاه کلی بود به جریان اول، جریان جدلی تبشیری. جریان دوم، جریان که به اصطلاح در قرن بیستم خیلی رونق گرفت، جریان تشکیکی یا جریان تجدید نظر طلب، با قول خود اونا skepticism approach، اون خودشون به اصطلاح روی کرد به اصطلاح ازش یاد میکنن. خب این جریان در اروپا تقریبا با افراد مثل آلفونس مینگانا، گولدسهر یا گولدزهر، یوزف شاه و امثال اینا مطرح میشه. اینا شروع میکنن به تشکیک در اون اصالت متون اسلامی. ببینید این جریان تشکیکی در مقابل جریان سنتی به اصطلاح قرار میگیره، چون جریان سنتی اینا تقریبا مانند خود مسلمان ها میگفتن ما میتونیم از منابع اسلامی، منابع صدر اسلام، متون اولی اسلامی، قرآن، سیره، مغازی، از این یا تفاسیر اولیه، ما اون حقیقت به اصطلاح تاریخ اسلام رو، اون چی که در سطح اسلام واقعا چی واقع شده، اون رو بهش برسید. یعنی این منابع میتونه ما رو به اون واقعیت برسونه. جریان تشکیکی اومدن به اون به اصطلاح اصالت و اعتبار متون اولیه تشکیک کردن، گفتن نه، این منابع نمیتونه ما رو به اون واقع مطلب برسونه. برای همین به اینا میگن چی؟ تشکیکی یا تجدید نظر طلب. اینا مدعی بودن که منابع سنتی خودشون در معرض تغییر و تکامل بودن، یعنی پیوسته در حال ویرایش بودن، بنابراین اینا فاقد هر گونه حقیقت تاریخی یا هسته‌ای از واقعیت تاریخی هست که ما رو به اون واقعیت صدر اسلام برسونه. چرا؟ میگفتن چون این به اصطلاح منابع خودش گرفتار تحریفات شده، گرفتار افزوده‌های بعدی توسط مسلمان‌ها شده و این جعلیات و افسوده ها در این منابع به قدر زیاد است که ما به اصطلاح نمیتونیم اون واقعیت از بین اینا استنباط کنیم، استخراج کنیم و قابل بازسازی هم نیستن. چهرهای شاخص اینا اون مشککان اولیه، شکرهای اولیه مثل همون آلفونس مینگانا و گولدزهر و یوزف شاخت و امثال ایناست. در دوره جدید در قرن بیستم و بیستیکم افراد مثل شاخصش فردی به نام جان ونزبرو که به اینا گاهی وقتا شکگرایان نوین هم بهشون میگن، که جان ونزبرو و شاگردانش مثل خانم پاتریشیا کرون، آقای مایکل کوک و افراد مثل جرالد هافتین، سلیمان بشیر، موشه شارون، یهودا نیبو، خانم جودیات کورن، نورمن کالدر، کریستوف لوکسنبرگ، اندرو ریپین و امثال اینا آمدن اون راه جریان شکگرایان نوین رو ادامه میدن. خب مهمترین چالش اینا در بحث قرآن ایجاد کردن، اینا ایجاد شک و تردید کردن در اون تاریخ تدوین قرآن، در تثبیت قرآن، قرآن کی رسمیت پیدا کرد. خب ما مسلمان ها میگیم که در همون زمان خود پیامبر قرآن مکتوب شد، جمع‌آوری شد. حالا بین دفعتین قرار گرفتنش اختلافه که بعد از پیامبر یا در دوران خود پیامبر، و بعد نهایتش اون چیزی که ما الان داریم تحت عنوان اون نسخه عثمانی، ولی اینا میگن نه، قرآن کی به اصطلاح تثبیت پیدا کرد؟ در قرن آخر قرن دوم یا اوائل قرن سوم، همونجور که اینا مقایسه میکنن به اصطلاح اون شکلگیری امت اسلامی و تدوین قرآن را با شکلگیری امت یهودیت و شکلگیری تورات، میگه اونها تقریبا دو قرن، سه قرن، چهار قرن این طول کشید تا یک امتی شکل بگیره، یک کتاب مقدس در بین اونها تثبیت بشه. میگه همین وضعیت در بین مسلمانان بوده، در این دو سده اول داشت که امتی شکل میگرفت در تحت عنوان امت اسلامی، در همین مدت هم به مرور اون به اصطلاح قرآن اینها، کتاب مقدس اینها به مرور به تدریج داشت با اصلاحات و کم زیاد شدن و اضافات و تغییرات تبدیل به کتاب منسجم و تثبیت شده می شود. خب ونزبرو دو تا کتاب داره، قرآن که استادیز داره، یک کتاب دومیش دستکترین میلیو یا محیط فرقی، که در این دو تا آثارش دقیقاً دنبال همین اثبات این نظریه است. شاگردانش خانم پاتریشا کرون و مایکل کوب تحت عنوان کتابی دارن تحت عنوان هاجریس The Making of the Islamic World، هاجریس یا ساخت تشکیل یا شکلگیری جهان اسلام، که اونجا همین نظریه استادشون رو دنبال میکنن که اینا میگن اصلا قرآن در غیر از شبه جزیره عربستان، در خارج از اونجا، یعنی در بابل قدیم یا عراق امروزی اونجا نازل شده، تدوین شده. یا فرد دیگه از این جریان میتونیم آقای کریستوف لوکسنبرگ بگیم که البته اسمش اسم مستعاره و آلمانی است. حالا اینجوری ادعا میشه که واقعا آلمانی، حالا حقیقتش معلوم نیست چون اسم مستعاره. خب ایشون کتابی داره تحت عنوان خانش سریانی آرامی از قرآن که به فارسی هم ترجمه شده. اونجا میاد اون ریشه های قرآن را به زبان سریانی آرامی برمیگردونه که میگه قرآن اصل منبعش، ما اگر میخواییم بفهمیم باید به زبان سریانی آرامی راجع کنیم و اگر با اون زبان به سراغ فهم قرآن بریم، قرآن در فهمش راحت تر میشه. خب پیشفرض‌های اصلی این جریان خدمت دوستان عزیز عرض کنم که همون تدوین و تثبیت دیرهنگام متن قرآن، یعنی در همون سده دوم یا سده سوم. دلیلی که اینا میارن، دلیل اصلیشون عدم وجود هر گونه شاهد یا مدرک، شاهد یا مدرک ملموس. در اون دو قرن اول هجری شما چی دارین مسلمان ها؟ آیا نسخه قرآنی دارین؟ یا در منابع غیر اسلامی از قرآن شما اسم برده شده؟ یا به اصطلاح شما در سنگ نوشته ای دارین؟ مدرکی دارین به لحاظ تجربی بیاد ثابت کنه که این بگه این مدرک به لحاظ آزمایشی مربوط به قرن اول دوم است و در اون مدرک ما به اصطلاح آیات از قرآن داشته باشیم یا اسم از قرآن داشته باشیم؟ اینا اصل به اصطلاح اون دلیلشون این بود. که پیشفرض بعدیش عدم اعتبار روایات و سیره و تفاسیر اسلامی، چون میگفتن خود اینها هم به اصطلاح بعدن ساخته شده، بعدن نوشته شده در قرن سوم و چهارم و منتسب شده به افرادی از قرن اول دوم، همون چی که در غرب یا در مسیحیت تحت عنوان سالویشن استوری، تاریخ نجات مطرح میشه. یعنی یه چیز رو ما بعدن بنویسیم به افراد سابق نسبت بدیم. خب و اینکه پیشفرض سومش این بود که شکلگیری قرآن با تکیه بر سنت عهدینی در خارج از شبه جزیره عربستان و عمدتا در عراق فعلی به اصطلاح شکل گرفته و کلید اصلی این استنباط اینها این بود که ما باید اون تأثیر یهودیت خواهخامی بر رشد تکوینی و دراز مدت سنت اسلامی رو مد نظر داشته باشیم، یعنی همون مقایسه شکلگیری اسلام با شکلگیری یهودیت. خب نقطه مهمی هم از سوی اندیشمندان مسلمان صورت گرفت و بیش از همه اون چی که این جریان رو در غرب به نوع تضعیف کرد، آثار اون جریان بعدی، یعنی جریان علمی انتقادی بود که مستشرقان مثل ویلیام گراهام، مکگیر و دانیل، جان برتون، رابرت هویلند، خانم نویورت، خانم مکولیف، اینا اومدن این دیدگاه ها رو به نوعی به نقد کشیدن و مورد نقد قرار دادن. به اصطلاح در کنار کتاب مطالعات قرآنی، قرآن اقتصادی جان ونزبرو، ما کتاب The Collection of the Quran جان برتون داریم در غرب که ایشون برخلاف ایشون میاد در پی اثبات این نظریه است که ثابت کنه که قرآن در زمان حیات پیامبر تدوین شد، حتی به شکل کتاب بین دفعتین هم قرار گرفت. اما نظریه مرحوم آیت الله خویی اینا رو مطرح میکنه. البته یه اشکالات در دیدگاهشون هست که اینجا جای مطرح کردنش نیست، ولی این به نوعی باز تضعیف کننده اصلی دیدگاه اینا بود. یا دیدگاه خانم پاتریشا کرون توسط شاگردش به نام رابرت هویلند آلمانی مورد نقد ارزیابی قرار گرفت. و مهمترین دلیل اینها که اون عدم وجود شواهد و مدارک از اون دو سده اول هجری بود، این توسط مطالعات خود غربی‌ها به نقد کشیده شد اونا آمدن آثار را از خود غربی ها پیدا کردن، مثل اون مکاتبات عمر ابن عبدالعزیز با لئوی سوم که این هنوز در اونجا موجود بین خود اونا در غرب این منبع، و در اون منبع در اون نامه های لئوی سوم از کتاب مسلمان ها یاد شده، به سوره های از قرآن اشاره شده و محتوای به برخی از محتوای از این آیاتی اشاره شده، و اون رساله یوحنای دمشقی هم است که در اونم باز دوباره از به اصطلاح قرآن مسلمان ها تحت عنوان کتاب مقدس، کتاب او، این کتاب و آیات متعدد از قرآن به اصطلاح نقل به معنا شده، مثل سه سوره نساء، بقره و مائده را ذکر کرده ایشون. خب پس در منابع غیر مسلمان ها راجع به قرآن در اون دو سده اول اشاره شده، این اون مبانی اونها را دچار مشکل کرد. و بعضی کشفیات باستانشناسی جدید مثل اون نسخه های دستنویس قرآن که در به اصطلاح مسجد صنعا پیدا شد، یا نسخه های دیگه که در اون دانشگاه برمنگهام هستش، خب اینها این نسخه های قدیمی پیدا شد، اینا مورد در خود غرب مورد آزمایش قرار گرفت توسط اون کربن 14 و ثابت شد قدمت اینا و رسیدن اینها این نسخات به اون قرن اول و دوم هجری. خب به این ترتیب به اصطلاح این نظریات و فرضیه های اصلی این جنبش به نوعی مورد نقد قرار گرفت و به امور چالش واقع شد و به نوعی اون دیدگاه های افراطی اینها تقریبا کمرنگ شد در غرب. و امروزه افرادی که این را ادامه میدن مثل اندرو ریپین در حوزه تفسیر، اینا خیلی به اصطلاح میگن که معتدل تر حرکت میکنن، به صورت روزبرو خیلی افراطی حرکت نمیکنن. خب پس این از جریان دوم، جریان به اصطلاح تشکیکی. جریان سوم جریان علمی انتقادی است که به موازات جریان تشکیکی در غرب، این جریان به اصطلاح در غرب فعال بوده و امروزه تقریبا جریان غالب در غرب، یعنی اکثر محققان غربی اسلام شناسان پژوهان خودشون جزء این جریان علمی انتقادی تلقی میکنن. اینا دارای برداشت‌های معتدل‌تر و با قول گفته نگاه همدلانه تر هستن. افراد برجسته به اصطلاح این جریان میتونیم مثل خانم مکولیف، خانم رابینسون، والتمن، والتر واگنر، ویلیام گراهام، فرد مکردانر، کارل دبلیو ارنست، اولیور لیمن، گابریل سید رینوز، توشیهیکو ایزوتسو، ماسیمو کامپانینی، نیل رابینسون و خانم نویورس و امثال اینا اشاره کرد. خب این جریان روششون روش نقد تاریخیه با یک رویکرد پدیدارشناسانه است که البته این روششون با روش های هرمنوتیکی به اصطلاح تلفیق شده و یک به اصطلاح کار میان رشته‌ای انجام میدن و اینها تقریبا به نوعی در مقابل اون جریان تشکیکی قرار گرفتن و ناقد اون جریان تشکیکی بودن. خب پیش‌فرض‌های این جریان، این جریان دین را به مثابه یک پدیده فرهنگی نگاه میکنن، میگه ما اصل وظیفه مون اینه که جوامع به لحاظ فرهنگی مطالعه کنیم و دین هم یکی از اون فاکتورهای مهم در بحث فرهنگ است. بنابراین اگر ما دین هم نگاه میکنیم از نگاه اون کلان مطالعات فرهنگی نگاه میکنیم. متن قرآنی یک منبع مستند از نظر ناست و میتونه ما را به اون واقعیت تاریخی صدر اسلام برسونه. منابع اسلامی هم از نظر اینا معتبر است، گرچه که اینا معتقدن که با مطالب با اطلاعات غیر معتبر مخلوط شده، منظور شده و باید پالایش بشه. خب این ما خود مسلمان ها هم بهش معتقد هستیم. و خب مطلب دیگه که اینا جز پیش‌فرض‌هاشون هست اینه که ما برای اینکه به اون واقعیت تاریخی اسلام برسیم و یک ترسیم صحیح از اون واقعیت اسلامی در صدر اسلام داشته باشیم، باید متون اسلامی در کنار متون غیر اسلامی، منابع اسلامی تو امان دیده بشن. خب از این افرادش حالا هر کدومش اینا داره آثار مختلف است. من اونجا نقل قولهای رو آورده بودم از این هر کدوم از این افراد برجسته شون، ولی خب از این میگذاریم برسیم به بحث‌های بعدی. فقط اون آقای کارل دبلیو ارنست، حالا کتابش اینجا چون به فارسی ترجمه شده شاید دوستان براشون به اصطلاح مفید باشه، کتابی داره تحت عنوان Following the محمد صلی الله علیه وسلم، اقتدا به محمد، که ترجمه شده نگرش نو به اسلام در جهان معاصر. خب ایشون بعد از 11 سپتامبر، موقعی که در غرب بدبینی های بسیار زیاد نسبت به اسلام به اصطلاح صورت گرفته بود و ترویج می شد، ایشون این کتاب رو نوشت و خودش میگه که من به اصطلاح با این کتاب میخواستم اون سوء ظنی که از طریق اطلاعات نادرست در غرب نسبت به اسلام ایجاد شده بود، اون سوء ظن رو برطرف بکنم یا کاهشش بدم، و دوم این که برای غرب یه به اصطلاح راهنمایی باشه که روش تعامل با قرآن چجوری هست. یعنی و ایشون در اون کتابش میاره که پیامبر اون چیزی که ازش این جریان های تند رو معرفی میکنه، پیامبر اون نیست. پیامبر یک شخصیتی که میتونه در دنیای امروزی ما هم به عنوان سرمشق و الگو باشه در جامعه انسانی. آقای رینولدز خب شاید دوستان شنیده باشن، باشه آشنا باشه، ایشون این جریان، حالا رینولدز نه، اکثر این افراد این جریان، جریان علمی انتقادی، روی کرد بین الادیانی دارن، روی کرد تخریبی دارن، مطالعاتشون تقریبا مطالعات تطبیقی هست و سعی میکنن که اون به اصطلاح دیدگاه هایی که چالش برانگیز است اینا رو کمتر مطرح کنن. مثلا نمونه حالا بارزش فردی به نام آنتون لسلز، این کتابش به فارسی هم ترجمه شده، دوستان اگر بخونن مطالعه کنن، تحت عنوان The Torah, The Gospel and The Quran Three Books, Two Cities, One Tales، تورات، انجیل و قرآن، سه کتاب، دو شهر و یک داستان، که اونجا ایده اصلیش اینه که این سه تا کتاب در واقع یک داستان رو میگن، از یک منبع هستن و باید در کنار هم دیده بشن و پیروان اینها، پیروان این سه تا کتاب، باید این سه تا کتاب رو در کنار هم مطالعه کنن. خب فرد دیگه جیمز بلمی است که در مورد تصحیح اون به اصطلاح به زعم خودش برخی اقلاد نوشتاری قرآن کار کرده، تصحیح مقاله معروفش اون Textual Criticism of the Quran، نقد متن قرآن، معروفه در دایره معارف قرآن لایده. خب اینم مقالات زیادی داره در این زمینه که جزو به اصطلاح این جریان حساب میشه. خب تحلیلی که از این جریان میتونیم بگیم، این جریان همینجور خدمت دوستان عرض کردیم جریان غالب اسلام شناسی و قرآن پژوهی در غربه، ولی خب این جریان همینجور که در مقابل جریان تشکیکی قرار میگیره و ناقد اون هست، ولی در بین خودش هم باز به نوعی یعنی جریان خود نقد محسوب میشه، افرادش همدیگر هم مورد نقد بررسی قرار میدن، که هر کدوم از این آثار، یعنی تو بحث نقد اینها از آثار خود اینها برای نقد افراد دیگه جریان یا حتی جریان های دیگه میتونیم استفاده بکنیم. خب نکته دیگه در تحلیل اینا دوستان مد نظر داشته باشی که اینها قرآن رو به عنوان یک متن دینی، متن مقدس قبول میکنن، متا میگن متن مقدس مسلمان ها. بنابراین اگر اینا در آثارشون دیدین که گفتن قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمان ها، این برداشت نداشته باشیم که حتما اینا مانند ما معتقدن که قرآن کتاب وحیانیست. نه، اینا میگن که ما چون مطالعات فرهنگی میکنیم و اون به قول گفتنی با نگاه پدیدارشناسانه، چون این مخاطب ما قرآن را به عنوان کتاب مقدس قبول داره، ما از نگاه اونها میگیم این مقدسه، ولی خودشون الزاماً به این معتقد ممکنه نباشن. خب ولی به هر حال از آرای اینها میتونیم از آرای اون منصفانه و آرای معتدلشون استفاده کنیم برای نقد آرای افراطی که در غرب مطرح میشه. خب اینم از این جریان. حالا نقدای دیگهش باز بمونه خود دوستان اگر فرصت کردن مطالعه داشته باشه. جریان بعدی جریان رهیافتگانه. اینم میخواستم اشاره بکنم دوستان مد نظر داشته باشن. ما الان آثار مختلف رو میبینیم در غرب که اینا منتشر میشن در محافل علمی از سوی افرادی که اینا برچسب مسلمان دارن، ولی اکثرا اینا افرادی هستند که قبلا دین دیگه ای داشتن، مسیحی بودن، یهودی بودن، و بعد که اینا دین اسلام رو اختیار کردن در حوزه اسلام پژوهی و قرآن پژوهی فعال بودن، به نوعی مدافع اسلام و قرآن شدن. خب این جریان زیاده، افراد زیادی هم و دارای خط فکری منسجم نیست، خودش میتونه به جریان های مختلف تقسیم بشه، از اون گرایش های سنتی تا گرایش های مدرن و حتی پست مدرن، که مثلا این جریان به اصطلاح فیمینیسم اسلامی هم در بین همین ها در غرب وجود اومده. ولی یک نقطه مثبتی که داره اینه که به مثابه یک جریان کلی در مقابل اون جریان های افراطی غرب تقریبا مدافع اسلام هست، مدافع قرآن هست. افراد برجسته اینا، فرد خانم مریم جمیله، خانم مری تسلی که بعد از اینکه مسلمان شده اسمش گذاشته آمینه ودود، جاناتان براون، جوزف لومبارد، خانم ماریا مسی دکاکه، خانم انگرید ماتسون بهش میرسیم. خب افراد از این زیاد به صدا زیاد هستن، منتها اینا یعنی داره افکار متفاوته. مثل اون خانم مریم جمیله اصالتاً یهودی بوده، افکار سنتی داره، یعنی مثل اون سنتی های مثلا بیشتر توی حوزه اهل سنت فعال هست. خانم آمینه ودود نه، فردی پست مدرن جدیده، خودش در غرب مسجد داره، امام جماعت خودش و مأمومینش به صورت مختلف میاد پشت سرش نماز میکنه. ایشون در کنار افراد دیگه که به اصطلاح اونجا هستن، حضور دارن و توی محافل علمی فعال هستن، اون جریان به اصطلاح فیمینیسم اسلامی رو در غرب مخصوصا در آمریکا تشکیل میدن. در کنار مثل خانم اسما بارلاس که اصالتا پاکستانی است، یا رفعت حسن، خانم کیشا علی، سعدی شیخ، امثال اینها. و خانم ودود کتابش تحت عنوان قرآن and woman re-reading the sacred text from a woman's perspective، که این باز به فارسی ترجمه شده قرآن و زن، بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن، یعنی یک نگاه و تفسیر زنانه، تقریبا برداشت زنانه از قرآن داره، که خب اینم خودش در مباحث اسلامی به نوعی چالش محسوب میشه تونه امروز و نیازمند پاسخگویی است. جاناتان براون خب ایشون بیشتر در حوزه حدیث، مخصوصا حدیث اهل سنت کار میکنه و آثار مهمی داره مثل زندگی نامه پیامبر و یک کتابی داره تحت عنوان Misquoting the Prophet Muhammad، نقل قول نادرست از محمد صلی الله علیه وسلم، که تقریبا ایشون در حوزه اهل سنت کار میکنه، منتها با نگاه یا نگرش تقریبا مدر و اون ریفورمیست اصلاح طلب. جوزف لومبارد و خانم ماریا مسی دکاکه و امثال اینا که قبل از من اون دوست عزیز بزرگوار داشت در مورد تفسیر معاصرانه یا آثار سید حسین نصر صحبت میکرد، اینا جزو شاگردان یا حلقه اطراف نصر هستن، اون به اصطلاح استادی قرآن یا تفسیر معاصرانه قرآن، اینا جزو افراد اصلیشون هستن که اینو تدوین کردن، نویسندگان اصلی هستن. خانم انگرید ماتسون که اون به اصطلاح کتاب معروفش The Story of the Quran. ایشون کانادایی مسیحی بوده، مسلمان شده، بعد اون داستان قرآن It's History and Place in Muslim Life که اون تاریخ قرآن و جایگاهش در زندگی مسلمانان را به اصطلاح میاد به تصویر میکشه. خب تحلیلی که از این جریان میتونیم داشته باشیم اینه که این جریان در مثلا در عرصه مطالعات اسلامی و قرآن پژوهی در غرب بسیار فعاله. نکته مثبتش خدمت دوستان عرض کردیم که این جریان میتونه در مقابل جریان‌های افراطی به نوعی مدافع اسلام محسوب بشه، مدافع قرآن محسوب بشه. نکته منفیش اینه که اکثر این افراد اون دارای پس‌زمینه فکری غیر اسلامی هستن، چون مثلا یهودی بودن، مسیحی بودن. خب اون با تأثیر اون باورهای قبلیشون به نوعی قرار میگیره و همچنین چون در فرهنگ غرب رشد کردن به نوعی متأثر از فرهنگ مدرنیست و پست مدرنیسمه، بنابراین مطالبی یا برداشت‌هایی که ناز قرآنی از آموزهای اسلامی دارن به نوعی با اون آموزه‌های اصیل اسلامی دچار چالش میشه. از این لحاظ اینا باید مد نظر باشه، چون برخ دیدگاه‌هایی که اینا به عنوان یک مسلمان ارائه میکنه اگر بهش بی‌توجهی بشه، ازش غفلت بشه، شاید ضربش بیشتر از اون شبهاتی که غیر مسلمان ها اون اصلا مستشرقان وارد میکنن بیشتر از اونا باشه، چون اینا به عنوان مسلمان داره کتاب می‌نویسن و افراد مسلمان محققان اسلامی با دیدگاه باستر به آثار اینا رجوع میکنه. جریان کارشناسنما، خب وقت داریم؟
5 دقیقه.
خب پس من اینو اشاره میکنم، جریان کارشناسنما ها خدمت شما عرض کنم که ادامه همون جریان جدلی تبشیری است که از قدیم جریان اصلی محسوب شد، جریان بسیار به اصطلاح مدت دار، جریانی که قرنهای زیادی در غرب حاکم بود. خب منطقه گفتیم که در این دو قرن اخیر در محافل علمی جریان جدلی تبشیری به نوعی جایگاهش از دست میده. منطقه یه جریان دیگه ادامه کار رو به عهده میگیره، منطقه نه در محافل علمی. اینا در محافل علمی گرچه فعالیت میکنن ولی اون جایگاه رو به دست نیاوردن، اینا بیشتر در بین عوام کار میکنن. اینا بهش میگن کارشناسنماها که در به اصطلاح سال 2013 در 23 آوریل 2013 شورای عمومی مسلمانان آمریکا اینا اومدن یه تحقیق رو انجام دادن، یه گزارش رو منتشر کردن تحت عنوان Not Qualified، فاقد صلاحیت. اومدن 25 نفر از این افراد رو که اینا در فضای مجازی، در شبکه ها، در رسانه ها و در نشریات بسیار فعال بودن به عنوان کارشناس اسلامی، به عنوان کارشناس مطالعات قرآنی، کارشناس خاورمیانه، اینا رو معرفی کردن که اون تحقیق نشون میده که هیچ کدوم اینها دارای یک به اصطلاح مدرک علمی یا مطالعه دانشگاهی علمی راجع به اسلام، راجع به قرآن نیستند. خب افراد زیاد در این جریان هست، مثل اندرو جی باستون که خب ایشون راجع به قرآن، راجع به متون سیره پیامبر میاد بحث بررسی میکنه، آثارش در مثل مجلات واشنگتن تایمز، نشنال ریویو، امریکن فینکر، مجله فرانت پیج و غیره منتشر میشه. مثل کتاب میراث جهاد، اینا مثلا بعد از اون یا قضیه 11 سپتامبر راجع به جهاد اسلامی خیلی اینا به اصطلاح برنامه اجرا کردن و به نوعی از این سوء استفاده کردن. خب میاد ایشون کتاباشو، جالبه که دو تا کتاب داره، کتابش اون مقدمش یه فردیه، فردی باز توی غرب با اسم مستعار ابن وراق، این تقریبا اون جمع کننده اشکالات تند مستشرقان بر علیه اسلام قرآن هست، اون آثار رو جمع میکنه، تدوین میکنه، به صورت کتاب در میاره، مقاله در میاره و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار میده. این مقدمه کتابش هم دوتا کتابش رو میراث یهود ستیزی اسلامی از متون مقدس تا تاریخ رسمی ابن براق نوشته، خب گفتیم که این افراد هیچ مدرک رسمی دانشگاهی نداره و به اصطلاح آموزش هم به اصطلاح بگیم که دوره راجع به اسلام شناسی رفته باشن، اینا تحقیق کردن که اینا ندیدن. افراد دیگه مثل استیون امرسون، اندرو مک‌کارتی، رابرت اسپنسر، مثلا این رابرت اسپنسر خودش یه برنامه داره توی مثلا شبکه های غرب تحت عنوان جهاد واچ، میاد اونجا راجع به جهاد و از نگاه اسلام، از نگاه متون اسلامی به تفسیر و تحلیل می‌پردازه. خودش حدود 10 تا کتاب هم راجع به اسلام اصطلاح و مضامین قرآنی نوشته. خب این تقریبا همین به اصطلاح 5 تا جریان بود که خدمت دوستان عرض کردم. به هر حال این جریان ها همونجور که دوستان برداشت داشته باشن که هر کدوم از این جریان ها میتونه به اصطلاح ازش استفاده بشه بر علیه در نقد جریان های دیگه، بنا اینا در تقابل هم هستن. خیلی وقتا در اون نقد های برون دینی نیازی نیست ما به اصطلاح خیلی زحمت بکشیم، از همین آثار دیگر جریان ها، از آثار افراد معتدل و منصف اینا میتونیم بر علیه اینا استفاده کنیم، چنان که خدمت شما عرض کردم اون جریان تشکیکی افراطی را تقریبا آثار و تحقیقات خود همین جریان علمی انتقادی به نوعی در غرب به افول کشوندهش. امیدوارم که این مطالب خدمت دوستان عرض کردم مفید واقع شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونم و تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب دکتر علوی بابت این ارائه دقیق و نظاممندشون که 5 جریان رو در حوزه مطالعات قرآنی مستشرقان بیان کردن و یک نگاه جامعی به ما در این حوزه دادن که الان چه جریان ها و چه شخصیت ها بی وجود داره. چون یکی از مهمترین در حقیقت گام های برای ورود به حوزه مطالعات اینه که ما وقتی شخصی رو میشنویم باید اول بدونیم تو چه جریانی، تو چه جایگاهی و بتونیم اون رو بر اساس مبانی اون جریان نقد کنیم و با اون صحبت و مواجهه داشته باشیم. من تشکر میکنم. دوستان اگه سوالی دارند یا نکته‌ای هست ما در خدمتیم، چه نسبت به این ارائه چه نسبت به ارائه‌های قبلی هستن همین اساتید. اگر نکته‌ای، سوالی، کامنتی و در حقیقت چیزی هست ما در حد 2-3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه که فرصت هست ما در خدمتون هست.
بله بله. این به اصطلاح خانش سریانی آرامی از قرآن هستش. آره اینو سرچ بکنید تقریبا میاد، هم اصل کتاب میاد و هم مقالاتی که تقریبا در نقد این کتاب و در معرفی کتاب نوشته شده.
فایل شما
بیان اصلا بزاده بزن اصلا بگیره.
بله مشکل نداره، من فایلش در اتاق هستم.
برای بشه هم از اثر استاد بگیریم این فایل ها رو داشته باشم. استاد خب خیلی عالیه و قابل استفاده است. نکته دیگری اگر نیست ما جلسه امروز رو به پایان ببریم.